در برنامه امروز خواهیم دید که اگه مسیح محبوب جان شماست، پس شما باید به او گوش فرا بدید.
اگه شما واقعا در پی اون هستید که صدای مسیح رو بشنوید و اون رو تشخیص بدید و درک کنید که او چی میخواد به شما بگه، شما باید با اراده صداهای دیگر رو خاموش کنید.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. اگه با ما در چند برنامه اخیر همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در سری برنامه‌های جدیدی تحت عنوان چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم در حال بررسی کتاب غزل غزل‌ها هستیم. از شما دعوت می‌کنیم که به ادامه این برنامه‌ها توجه کنید.
بله، تا حالا در بررسی کتاب غزل غزل‌ها ما با محبوب و محبوبه‌ای در این کتاب روبرو شدیم که از مشارکت و مصاحبت شیرینی که با یکدیگر دارن خیلی لذت می‌برن. که اگه یادتون باشه در تقسیم بندی اولیه‌ای که برای این کتاب داشتیم، این بخش مربوط می‌شد به اولین مرحله عشق، یعنی مرحله آغازین که به زمانی مربوط میشه که عشق اونها تازه در حال شروع و شکل گیریه. اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه پیش به جایی رسیدیم که این محبوبه با شور و اشتیاق وافر داره با محبوب خودش وقت صرف می‌کنه. و راست شور و شوق موجود در این عشق اونقدر شدیده که اگه شما از بقیه داستان اطلاع نداشته باشید، ممکنه که به این نتیجه برسید که اصلا امکان نداره روزی فرا برسه که شعله این عشق پرشور خاموش بشه و یا روزی برسه که این عشق کم رنگ و بیروح بشه. نه، امکان نداره جدایی و سردی بین این زوج عالی پیش بیاد. اونا تا آخر به خوبی و خوشی ادامه خواهند داد. اما واقعیت اینه که هر عشق و عاطفه نیاز به رشد داره. این نه تنها در مورد عشق و عواطف انسانی مخصوصا در ازدواج مصداق داره، بلکه در ارتباط با رابطه ما با داماد آسمانیمون مسیح هم صدق میکنه. و راستش عشق زمانی رشد میکنه که مورد آزمایش قرار بگیره و امتحان بشه، زمانی که به چالش کشیده بشه، بله، زمانی که در عمل، در روزمرگی زندگی و یا در رویاروی با دشواری‌های غیر قابل انکار اون مورد امتحان قرار بگیره. بله، این عبور از لابراتوار زندگیه که نه تنها واقعی بودن عشق رو محک میزنه، بلکه باعث رشد اون هم میشه. و به همین ترتیب ما در رابطه‌مون با خداوند هم با اوقاتی روبرو میشیم که گویا عشق ما نسبت به او با موانعی برمیخوره و عشق و محبت ما نسبت به او مورد امتحان قرار میگیره. همه ما میدونیم که در هر ازدواجی اوقاتی هست که رابطه زن و شوهر دچار خلل میشه و انگار عشق اونها رو به سردی و کمرنگی میره. واقعیتی که در رابطه ما با مسیح هم دیده میشه. شرایطی که گویا بین ما و خدا دیواری وجود داره و برای خودمون رو خالی از اون شور و شوقی که قبلاً برای او داشتیم میبینیم. کتاب غزل غزلها همین مسئله رو نادیده نمیگیره و درباره اون صحبت میکنه. با این هدف که به ما نگرشی درست ببخشه و تا به ما بیاموزه که در رویارویی با این گونه شرایط چه کار کنیم. برابر این طی چند برنامه آینده ما به دومین بخش کتاب غزل غزلها خواهیم پرداخت که در واقع دومین مرحله عشقه. و اگه به خاطر داشته باشید، قبلا اون رو عشق در مرحله‌ای که بی توجه هست نامگذاری کردیم. و این بخش در واقع از فصل دوم آیه 8 شروع میشه و تا فصل سوم آیه 5 ادامه داره. در واقع در این مرحله از عشق ما به برخی از عواملی که یک رابطه نزدیک و صمیمی رو تهدید میکنه خواهیم پرداخت. پس بیایید با هم اول به آیه 8 از فصل دوم بپردازیم. بخش اول این آیه میگه آواز محبوب من است، یا در ترجمه دیگه میگه آواز دلدادم را میشنوم. و اگه بلافاصله به آیه 10 بریم، در اونجا میخونیم محبوب من مرا خطاب کرده گفت. اما بیایید قبل از این که به بقیه این آیات بپردازیم، اول کمی بر این بخشی که اون رو برای شما خوندم تأمل کنیم. همونطور که مشخصه، قراره که محبوب با محبوبه شروع به سخن گفتن کنه. ولی نکته که باید به اون توجه کنیم اینه که وقتی داماد شروع به صحبت میکنه، او توی خونه نیست. او در واقع خارج از خونه است. و بنابراین از اونجایی که توی خونه نیست، محبوبه یا عروس او رو نمیبینه. و ولی ظاهر قضیه نشون میده که او با اینکه نمیبینتش ولی صدای او رو میشنوه و بلافاصله هم تشخیص میده که این صدا صدای محبوبشه و با او هم داره صحبت میکنه. یعنی او دقیقا تشخیص میده که داماد مثلا با همسایه در حال صحبت کردن نیست، بلکه مخاطبش او یعنی این محبوب است و داره با او حرف میزنه. توجه کنید محبوبه در این آیه میگه آواز محبوب من است. محبوب من مرا خطاب کرده میگوید. بله او میدونه که محبوبش داره با او سخن میگه. اما سوال اینه که اگه او کسی رو نمیبینه، او از کجا میدونه که این صدای کیه؟ و این کیه که داره بیرون از خونه حرف میزنه؟ چون او فقط صدا رو میشنوه و او رو نمیبینه. پاسخ اینه که دلیل این که او تشخیص میده که این صدای محبوبشه اینه که قبلاً با او بوده. با او وقت صرف کرده و با او مشارکت و مصاحبت داشته. اونا با هم حرف زدن. بله او صدای محبوب رو میشناسه. بنابراین هر جا که باشه و در هر زمانی، چه شب و چه روز، وقتی که او حرف میزنه، صداش رو میشناسه و اون رو تشخیص میده. صدایی که از شنیدن اون او به شور و شوقم میاد و هیجان زده میشه. این آیه منو به یاد آیه‌ای در انجیل یوحنا فصل 3 میندازه که میگه دوست داماد از شنیدن صدای داماد شادی بسیار میکند. بله شادی بسیار از چی؟ شادی بسیار از شنیدن صدای داماد. این عروس هم از شنیدن صدای داماد خودش به وجد میاد و مخصوصاً از اینکه با شخص او داره صحبت میکنه به شور و شعف اومده. جالبه که یکی از نشانه های بارزی که نشون میده که آیا رابطه ما با مسیح رابطه حقیقیه اینه که او با ما از طریق کلام خدا و روح القدس صحبت میکنه و ما قادریم که صدای او رو در کلامش بشنویم که داره با شخص ما صحبت میکنه. در واقع ما صدای او رو در کلامش تشخیص میدیم و دلیل این که ما صدای او رو تشخیص میدیم اینه که چون قبلاً با او مشارکت و مصاحبت داشتیم و با او وقت صرف کردیم و حالا به مرحله رسیدیم که توانایی پیدا کردیم که صدای او رو از بین صداهای دیگه تشخیص بدیم. این موضوع در انجیل یوحنا فصل 10 هم اومده. در آیات 3 و 4 از فصل 10 انجیل یوحنا میخونیم گوسفندان به صدای او گوش فرا میدهند. او گوسفندان خیش را به نام میخواند و آنها را بیرون میبرد و پیشاپیش آنها گام برمیدارد و گوسفندان از پی او میروند زیرا صدایش را میشناسند. نکته قابل توجه اینه که اونهایی که به گله او تعلق ندارن صدای او رو تشخیص نمیدن و این نشون دهنده این مطلبه که بله افرادی هم هستن که کلام خدا رو میشنون و اون براشون موعظه میشه اما هرگز صدای خدا رو نمیشنون. چرا که افرادی که از مسیح دور هستن و به او تعلق ندارن و به قول کلام خدا گوسفند مسیح نیستن، گوشی شنوا و دریافت کننده برای صدای او ندارن. در واقع گیرنده روحانی اونا خاموشه و بنابراین مسائل روحانی برای اونها بی‌معنی، مسخره و احمقانه است. درست مثل کسایی که صدایی رو از رادیو میشنون اما اونقدر پر از پارازیت و خرخره که هیچ چیز جز صدایی مبهم و بیمعنی دریافت نمی کنن. چرا؟ چون گیرنده اونها عمل نمی کنه و بنابراین بیمانان هرگز قادر به تشخیص صدای مسیح نیستن و نمی تونن تشخیص بدن و درک کنن که مسیح چی میگه. اما ایمانداران حقیقی برعکس صدای او رو می شنون و از اون پیروی می کنن. در واقع تشخیص صدای مسیح و پاسخ مثبت به اون و اطاعت از اون یکی از شواهدیه که نشون میده که اون شخص به مسیح و گله او تعلق داره. بنابراین اگر ما ایماندار حقیقی به مسیح هستیم، هنگامی که کلام خدا رو باز میکنیم و اون رو میخونیم، این انتظار هست که صدای خدا رو که داره با ما صحبت میکنه در کلامش تشخیص بدیم. بله اگر ما به مسیح تعلق داریم و او قلبی جدید و گیرنده ای نو در ما آفریده، وقتی که کلام خدا رو میخونیم، صدای او رو که داره با ما حرف میزنه تشخیص خواهیم داد و با اشتیاق به او گوش فرا خواهیم داد و نه فقط تشخیص خواهیم داد که او چی میگه، بلکه از اونچه که او میگه اطاعت هم خواهیم کرد. امروز مشکل بسیاری از ماها اینه که ما به سختی قادر به شنیدن صدای او هستیم. از بس که زندگیمون با صداهای دیگه اشباه شده. بله زندگی ما خیلی پر سر و صداست. به حدی که وقتی پیدا نمی کنیم که در حضور مسیح با او تنها بشیم و همه ی صداهای دیگر رو بر خودمون خاموش کنیم. اما واقعیت اینه که اگه شما واقعا در پی اون هستید که صدای مسیح رو بشنوید و اون رو تشخیص بدید و درک کنید که او چی میخواد به شما بگه، شما باید با اراده صداهای دیگر رو خاموش کنید و قلبی ساکت رو در خودتون پرورش بدید که راستش این کار آسونی نیست. بله عزیزان، به یاد داشته باشید که شما ممکنه که در خونه ای زندگی کنید که بسیار آروم و ساکته، اما با این وجود سر و صداهای زیادی در درون شما در جریان باشن. گاهی ما در همون خونه ساکت ساعتها و روزها بر افکاری مسموم و تلخ و پر از کینه و خشم وقت صرف می کنیم و یا وقتمون شدیداً با وسایل الکترونیکی، شبکه‌های اجتماعی و یا فیلم و اخبار و غیره اونقدر اشباع شده که به هیچ وجه فرصت ساکت شدن در حضور مسیح و گوش فرا دادن به صدای او رو نداریم. گاهی ما فکر میکنیم که دعا کردن تنها صحبت با خداست، در حالی که دعای حقیقی ابتدا با گوش فرا دادن به صدای محبوب آسمانی من آغاز میشه. وقتی که او از طریق کلامش با ما صحبت میکنه و با روح خودش اون کلام را مستقیماً به ما و زندگی ما وصل میکنه و بعد در دعا بر اساس آنچه که از او شنیدیم ما با او صحبت میکنیم. به یاد داشته باشیم خدای پدر در ارتباط با مسیح گفت این است پسر محبوب من، او را بشنوید. او را بشنوید. نویسنده مزمور هم در یکی از مزامیر میگه باشد که آنچه را که یهوه خدا خواهد گفت بشنوم. آیا ما هم حاضریم بگیم باشد که آنچه را که خدا یهوه خواهد گفت بشنوم؟ بله، سوال اینه که آیا من و شما به صدای او گوش فرا میدیم؟ آیا روزانه به طور مرتب برای شنیدن صدای محبوب جانمون وقت صرف میکنیم؟ پس تا اینجا دیدیم که این محبوبه با اینکه محبوب خودش رو نمیبینه اما صدای او رو تشخیص میده و در آیه 8 میگه آواز دلداده یا محبوبم را میشنوم و بعد او ادامه میده هان او میآید. او میآید. حدود 2000 سال پیش مسیح صورت جسم به خودش گرفت و به این جهان اومد. چرا؟ تا انسانها رو نجات ببخشه. و روزی به زندگی ما هم اومد و ما رو هم شخصا نجات بخشید. اما بعد از اینکه مسیح ما رو نجات داد، در زندگی روحانی جدیدی که به ما بخشیده، تا زمانی که ما هنوز در قید این جسم هستیم و بر زمین زندگی می کنیم، او هر روز هم دوباره و دوباره توسط روح القدس خودش و کلامش به سوی ما میاد و روزی هم فرا خواهد رسید که در آینده دوباره به این زمین باز خواهد گشت و عروس خودش رو با خودش خواهد برد که تا ابد با او و نزد او بمونه. و این در واقع امید مبارک عروس مسیح به هر ایمانداریه که بله، روزی او دوباره باز خواهد گشت، او دوباره خواهد آمد. که البته وقتی به فصل آخر کتاب غزل‌ها برسیم بیشتر در این باره خواهیم شنید. اما بخش دوم این آیه که میگه هان محبوبم می آید، در واقع قول یا وعده‌ای رو هم به ما خاطر نشان میکنه و اون اینه که بله، همونطور که او برای نجات ما اومد، روزانه هم با روح خودش و از طریق کلامش بر ما ظاهر میشه و به سوی ما میاد. اگر ما با او وقت صرف کنیم، با او در دعا و خوندن کلام مصاحبت و مشارکت داشته باشیم و بذاریم که او از این طریق با ما سخن بگه و ملاقات کنه. این آیه ادامه میده هان او می آید، جستان بر فراز کوها و خیزان بر فراز تپه ها. بله، جستان و خیزان بر کوها و تلها. خب این واضحه که جستن، پریدن و خیز برداشتن بر روی کوها کاری بسیار دشوار، کاری که حتی اگه شدنی هم باشه احتمال لغزیدن و پرت شدن از اون ارتفاع در اون خیلی زیاده. اما ما در اینجا میبینیم که این محبوب جستان و خیزان در حال پریدن از روی کوها است، درست مثل آهویی که از روی بلندی ها میپره. عمل پریدن بر کوها در واقع سمبولی از قدرت و همینطور سرزندگی و نشاط، درست اون خصوصیاتی که مسیح هم اونها رو داراست. ولی مسیح خدایی که قادره تا بر هر کوه و مانعی فائق بیاد. خداوندی که هیچ چیز برای او ناممکن و دشوار نیست و کوها و مشکلات نمیتونن از سرعت او بکاهن و در مقابل اهداف و مقاصد او مانع ایجاد کنن. ولی او خدایی که انجام هیچ چیز برای او محال نیست و هر اونچه که برای من و شما غیر ممکنه و نیاز به معجزه داره، برای او هیچه. و حالا این محبوبه از این موضوع به شگفت اومده و برای همین میگه هان او می آید، جستان بر فراز کوها و خیزان بر فراز تپه ها. و چقدر این در مورد من و شما هم صدق میکنه، چرا که ما هم بارها شاهد قدرت شگفت انگیز او بودیم، خدایی که هیچ چیز و به راستی هیچ چیز برای او مشکل نیست، درست مثل معجزات عجیبی که هنگامی که بر زمین بود انجام میداد و مردم با دیدن اونها غرق در شگفت میشدن. افراد کور و نابینایی که با یک سخن، یعنی سخن پرقدرت او، قدرت بینایی پیدا میکردن و طوفان ها و بادهای تندی که با یک فرمان حرف او در جا آروم می شدن. واژه جستان و خیزان از سوی دیگه می تونه اشاره به قدرت رستاخیز پیروزمندانه مسیح از مرگ هم باشه. او خدایی که مرگ هم قدرت ایستادگی در مقابل او رو نداره. بله مرگ که حتی قدرتمندترین انسان ها هم در برابر اون به زانو در میان. بله حتی مرگ نتونست او رو در بند نگه داره. و همین نشون میده که ما در مقابل قدرت او و قدرت عظیم رستاخیز او چقدر ضعیف، کوچیک و شکننده هستیم. درسته؟ بله بارها به ما ثابت شده که ما با قدرت خودمون قادر به پریدن از روی کوههای زندگیمون نیستیم. اون قولهای مشکلات و موانع بزرگی که قادرن درسته ما رو فرو ببلن. اما این محبوبه داره میبینه که محبوب او این توانایی رو داره که بر هر مشکلی فائق بیاد. قدرتی که بس عظیمتر و فراتر از قدرت محدود و ضعیف خودشه. و بعد او در این راستا در وصف به محبوب خودش چیز دیگه هم اضافه میکنه و میگه محبوب من همچون غزال است و مانند بچه آهو. ما انسان ها شاید بتونیم بر کوها و تپه ها یه قدم یه قدم با ترس یه چند تا قدم برداریم. اما پایهای آهو طوریه که به راحتی و با آسونی بر روی کوها حرکات جهشی انجام میده. پرش و جهشی پرسرعت بدون اینکه بلغزه و بیفته. این محبوبه میدونه که محبوب او هم میتونه مثل آهو از روی هر مانعی به راحتی جست و خیز کنان بپره. درست برعکس ما. ما به دلیل ضعف انسانی میترسیم و باید مراقب افتادن و لغزیدن باشیم. و راستش به عمل که میرسه، به قول معروف درست مثل آدم های دست و پاچلفتی هستیم که میترسیم حتی قدم بعدی رو برداریم. چرا؟ چون ما میدونیم که ما پایهایی مثل پایهای آهو نداریم و به راحتی میتونیم در رویارویی با موانع بزرگ و مرتفع زندگی بلغزیم و سقوط کنیم. این محبوبه در ادامه صحبت درباره محبوبش در آیه 9 و 10 میگه اینک او در عقب دیوار ما ایستاده. از پنجره ها می نگرد و از شبکه ها خیشتن را نمایان می سازد. این در واقع او نمی خواد که با زور وارد خونه بشه. و بعد این محبوبه ادامه می ده، محبوب من مرا خطاب کرده گفت، ای محبوبه من و ای زیبایی من برخیز و با من بیا. اگه یادتون باشه این محبوبه در فصل اول در خونه پادشاه و در حجله یا اتاق اندرونی قصر پادشاه بود. بعدن ما او رو بر سر میز پادشاه و در اتاق ضیافت او دیدیم. در جایی که پادشاه برای او سفره رنگین تدارک دیده بود و اونها با هم مشارکت و مصاحبتی بسیار شیرین، صمیمی و پر از شادی داشتن و از حضور همدیگه لذت می بردن. اما حالا محبوب داره او رو از بیرون صدا می کنه و او رو فرا می خونه تو اون محیط راحت و پر از امنیت و آسایش خودش رو ترک کنه و بیاد بیرون و همراه او بر کوها و تپه ها قدم بگذاره. همون کوها و تپه هایی که محبوب به آسونی بر اونا مثل آهو جست و خیز میکنه و از روی اونا میپره. در واقع محبوب از او دعوت میکنه که او هم با او از روی اون کوها بپره. جالبه که ما هم بسیاری اوقات مثل این محبوبه در خلوتگاهمون با خداوند در وقت رازگاهان و گذروندن وقت شخصی با او وقت بسیار شیرینی داریم. درسته؟ بر سر سفره او، در اون اتاق اندرونی، اما بالاخره زمانی میرسه که او ما رو فرا میخونه که به دنیای بیرون قدم بگذاریم، دنیایی که در واقع زندگی واقعی ماست، دنیایی خشن و پر از کوها و مشکلات، و راستش در حالی که در اون خلوتگاه داریم از حضور خدا فوق‌العاده لذت میبریم، به خودمون میگیم، آه نه، ای کاش مجبور نبودم از اینجا برم بیرون. این همون چیزی بود که شاگردان مسیح از جمله پتروس هم تجربه کردند. وقتی که همراه با مسیح در خلوت بر فراز کوهی رفته بودند و در اونجا صورت مسیح رو دیدن که تبدیل پیدا کرد و کاملا سفید و مثل خورشید نورانی شد. مکانی که در اون اونها تجربه روحانی بسیار زیبا و عجیبی داشتن. به طوری که پتروس برمیگرده به مسیح میگه ای خداوند، بودن ما در اینجا خیلی خوبه. میشه اینجا بمونیم و همیشه شاهد این جلال و شکوه تو باشیم؟ اما عیسی به او پاسخ میده که نه، ما قرار نیست که برای همیشه اینجا بمونیم. بله، البته روزی فرا خواهد رسید که تا ابد شاهد جلال من خواهید بود و اینی رو که دیدید تنها گوشه‌ای از اون جلاله. اما حالا وقت اونه که پایین بریم، جایی که در اون انگار خبری از جلال و شکوهی خیره کننده مثل اینجا نیست. اما بیایید با هم به اونجا بریم، به اون مکانهای تاریک و پر از نیاز، تا با هم بر اون تاریکی ها فائق بیاییم. مشکلی که گریبانگیر بسیاری از ما هم میشه اینه که ما هم بعد از اینکه بر سر سفره‌ای که مسیح برای ما تدارک دیده میخوریم و مینوشیم، میخوایم این غذا و این تجربه عالی روحانی همونجا در حالی که در لاک خودمون فرو رفتیم برای خودمون بمونه، بین ما و مسیح. و دلمون نمیخواد به محیط بیرون، از جمله خانواده، محل کار و یا رسیدگی به بچه‌ها برگردیم و یا با مشکلات دشوار زندگی دست و پنجه نرم کنیم. بله، ما میخوایم همونجا در حضور پر از آرامش و لذت مسیح بمونیم. اما عزیزان، بعد از خوردن و نوشیدن بر سر سفره مسیح زمانی میرسه که او ما رو فرا میخونه که بیرون بیایم. در واقع او این رو ضروری میبینه که از اون خلوتگاه عالی خارج بشیم و همراه با او اون جلالی رو که در اونجا شاهدش بودیم به محیط بیرون ببریم و درباره اون با دیگران صحبت کنیم تا اطرافیان ما هم پی ببرند که او کیه و جلال او بر اونها هم آشکار بشه. در واقع در وهله اول به نظر میرسه که این محبوب از محبوبه دعوت میکنه که بیرون بیاد. اما واقعیت اینه که او در واقع به محبوبه فرمان میده که این کار رو بکنه. چون اگه توجه کنید فعلی که در اینجا از اون استفاده شده فعل امریه و میگه ای محبوبه من برخیز و با من بیا. او در واقع از محبوبه خودش میخواد که به او ملحق بشه و همراه با او قدم به واقعیت‌های زندگی خارج از قصر حضورش برداره. این محبوبه در واقع مثل ایمانداریه که تا حالا همه اونچه که از زندگی مسیحی چشیده تنها شیرینی حضور مسیح و شیرینی مشارکت با او بوده. اما اون راه طولانی در پیش داره و حالا وقت اون رسیده که همراه مسیح خدمت کنه و برای این خدمت هم از او کسب قدرت کنه. بله، حالا وقتش رسیده که این ایماندار وارد جنگ روحانی بشه و برابر این جنگیدن روحانی رو بیاموزه و برای اون تربیت بشه. در نهایت او باید از قصر بیرون بره و با واقعیت کوها، بلندیها و برابر این موانع و سختیها روبرو بشه. و حالا تصور کنید که این محبوبه چه احساسی میتونه داشته باشه. حتما او دلش نمیخواد که وارد این موقعیت بشه و شاید پاسخش اینه که باشه، تو از روی کوها و تپه ها جستان و خیزان با قدرت شگفت انگیزی که داری خرامان شو. اما من یکی نیستم. من می ترسم. من قدرت ندارم. دور منو خط بکش. نه، من قدرت ندارم که از روی اون صخره‌های تیز و مرتفع بپرم. نه، من نیستم. من می خوام همینجا بمونم. آیا این موقعیت آشنایی برای شما نیست؟ بله، چقدر اتفاق افتاده که ما هم خودمون رو در این چنین شرایطی میبینیم. شرایطی که میدونیم که مسیح بیرون برای ما هدفی داره و در نظر داره کاری به ما محول کنه. ولی از اون تفره میریم و میگیم آه خداوند، نه من، از یه نفر دیگه بخواد این کار رو انجام بده. و این شاید حتی شامل تربیت و نگهداری از بچه کوچیک یا نوجوانی باشه که انگار هیچ کتاب روانشناسی پیدا نمیشه که در اون درباره مشکلات رفتاریش نوشته شده باشه. و شما میگید دیگه خسته شدم. این از دست من بر نمیاد. خداوند، نمیتونم. این کوهیه که من قدرت پریدن از روی اونو ندارم. و او به شما پاسخ میده، اما من میخوام که همراه با من وارد این واقعیت‌های دشوار زندگیت بشی تا قدرت رستاخیز من رو در این چالش بزرگی زندگیت تجربه کنی. و نه تنها فقط در این مشکل، بلکه در رویارویی با هر سختی دیگه‌ای هم که با اون مواجه هستی. سختی‌های زندگی خانوادگی یا سختی‌های خدمت. شاید خدا از شما دعوت می‌کنه که کار مخصوصی برای ملکوت او انجام بدید و شما خودتون رو کاملاً ضعیف و ناکارآمد برای این خدمت می‌بینید. و در واقع این برای شما مثل کوهیه که نمی‌دونید چطور باید از پس پریدن از روی اون بر بیایید. راستش این حسیه که من هر روز با اون مواجه هستم و گاهی در عرض روز بارها و بارها اون رو تجربه می‌کنم. گاهی من و شما شاید هم قادر به انجام کارهای دشوار باشیم. اما بعد میبینیم که وقت انجام همه اون کارها رو نداریم. و انگار 24 ساعت روز برای انجام اونا کفایت نمیکنه. و به خدا میگیم خداوند چطور در این مدت محدود از پس همه این مسئولیتهایی که تو به من محول کردی بر بیام. ولی اوقات زیادی هست که خدا ما رو به انجام کاری دشوار و یا حتی غیر ممکن فرا میخونه. و ما میخواییم از زیر اون شونه خالی کنیم و یا راستش با بیمیلی و اکراه میخواییم به قول معروف از انجام اون در بریم و برابر این حاضر نیستیم که همراه با او بیرون بریم و با این کوها و تپه هایی که او ما رو دعوت میکنه تا همراه با او از روی اونها بپریم مواجه بشیم. بله، بسیاری اوقات ما هم مثل شاگردان او از خودمون میپرسیم که آخه این 5 نان و 2 ماهی که من در اختیار دارم به کجا میرسه؟ و باور نمی کنیم که در دست های خداوند عیساست که اونا برکت پیدا می کنه و به صورتی معجزه آسا با لمس او نه تنها کافی خواهد بود بلکه بیش از کفایت هم خواهد بود. بله عزیزان، او قادره که بیش از اون چه که ما تصور کنیم عمل کنه و ما رو از روی کوها و موانع جهش بده. فقط کافیه که اون یکم هایی رو که در اختیار داریم به او بدیم. بله، او اون رو برکت خواهد داد. اون 5 تا نان رو خواهد شکست و با قدرت شگفت انگیز خودش اون رو 100 چندان زیاد خواهد کرد و با قوتی فوق طبیعی بسیاری رو غذا خواهد داد. متاسفانه من و شما اونقدر عادت کردیم که همه چیزو با عقل و منطق و دو تا چارتای انسانی خودمون و بالطبع بر حسب توانایی های خودمون انجام بدیم که وقتی خدا ما رو فرا میخونه که کاری بکنیم که نیاز به ایمان و اعتماد به او داره، کم میاریم و برابر این کمتر هم بزرگی و عظمت خدا رو تجربه میکنیم. بله، ما قوت عظیم رستاخیز او رو به ندرت تجربه میکنیم، چرا که وقتی او ما رو دعوت میکنه که همراه او و با ایمان به قوت او کاری رو انجام بدیم، ترجیح میدیم که کنار بکشیم در اون مکان امن و راحت و آشنای خودمون باقی بمونیم تا اینکه از اون بیرون بیایم و وارد قلمروهای ناآشنا و ناشناخته بشیم و با غیر ممکنها و در نهایت چالش ها و کوههایی که او ما رو به اونها فرا میخونه تا از روی اونها بجهیم مواجه بشیم. این منو به یاد آیه در مزمور 18 میندازه که در اون داوود هم میگه او پایهایم را مثل پایهای آهو میسازد و مرا بر بلندی های من برپا می دارد. بله عزیزان، او من و شما رو هم فرا می خونه و به من و شما هم میگه که ای محبوبه من، ای زیبایی من، برخیز و با من بیا تا با هم جستان و خیزان از روی این کوها بپریم. برابر این سوال من از شما اینه که آخرین باری که شما خودتون رو در شرایطی دیدید که واقعا درک کردید که بدون او نمیتونید از پس اون شرایط بر بیاید، کی بوده؟ امیدوارم که این وضعیت هر روز زندگی ما باشه، یعنی هر روز در حالی که عملا ما میدونیم که بدون قدرت و فیض مسیح به هیچ وجه قادر به انجام اون کار یا عبور از اون شرایط نیستیم، دست در دست او حاضر باشیم که به او و دعوت او لبیک بگیم. راستش من در طول سالهای متمادی خدمت به این نتیجه رسیدم که باید همواره از خدا بخوام که خداوند اجازه نده که هرگز به مرحله‌ای برسم که فکر کنم میتونم اون چرا که تو من رو به اون فراخوندی تا به انجام برسونم بدون اتکا به تو و با قدرت خودم انجام بدم. و راستش این یکی از اون دعاهایی که او همیشه به اون پاسخ مثبت داده. او همیشه منو در موقعیتی قرار داده تا عاجزانه به نیازمندی و عدم کفایت خودم واقف بشم و درک کنم که جدا از او چقدر ضعیف و ناتوانم. و راسته شاید عجیب به نظر برسه که بگیم که او از این موقعیت ما خیلی خوشحال میشه. اما میدونید چرا؟ چون او میدونه که وقتی ما بر حکمت و قوت و توانایی ها و منابع انسانی خودمون حساب نمی کنیم، بلکه برعکس بر او و بر بزرگی و عظمت او و بر قوت رستاخیز او اونجاست که برکات او در زندگی ما جاری میشه. در واقع قوت فوق طبیعی او در ضعف‌های ما ظاهر میشه و این یعنی زندگی کردن در قلمروی که فرای ضعف‌های انسانی ما عمل میکنه. قلمروی چیزهای فوق طبیعی و اینجاست که زندگی ما عملاً تبدیل به صحنه‌ای میشه که قدرت خدا رو برای دیگران به نمایش میگذاره. قدرت خدا که غالباً در ضعف‌های ما آشکار میشه. پس تا اینجا دیدیم که این محبوب میخواد که محبوبش برخیزه و با او همراهی کنه. او میخواد که او یاد بگیره که چطور در خدمت به او، در نبردهای زندگی و در عبور از دشواری‌ها و موانع و بلندی‌ها با او و متکی بر قدرت او وارد عمل بشه و به این ترتیب یاد بگیره که چگونه با چالش‌ها و کوه‌ها و موانع مقابله کنه. و بعد به آیه 11 میرسیم که این محبوب در ادامه صحبتش درون میگه زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده و رفته است. گلها بر زمین ظاهر شده است و زمان الهان یعنی نغمه سرایی فرا رسیده و آواز فاخته در ولایت ما شنیده می شود. درخت انجیر میوه خود را می رساند و موها گل آورده و رایحه خوش می دهد. ای محبوبه من برخیز و بیا. توجه کنید در ابتدای این آیه او به فصل زمستان اشاره میکنه. فصلی که همه ما میدونیم که در اون هوا بسیار سرده و خب در بسیاری از مناطق این سرما همراه با یخ و برف و انجماد شدیده. فصلی که در اون به ندرت نور خورشید دیده میشه و همه چیز بسیار تاریک و سرد و بیرو و فاقد نشاط و زندگیه. به طور که فکر میکنه که این وضعیت مه‌آلود و غم‌انگیز هرگز تمومی نداره. اما واقعیت اینه که این حقیقت نداره و بعد از هر زمستانی بهاری در انتظاره و این خودش انعکاسی از این واقعیت که خدا نمیخواد که ما هم همیشه در یک فصل زندگی باقی بمونیم. او در پی اینه که به صورت جدیدی در زندگی ما دوباره عمل کنه. شاید زمستان زندگی شما هم خیلی طولانی به نظر میرسه. زمستانی طولانی که شاید روزها و ماها و یا حتی سالها به طول انجامیده. اما عزیزان اینو بدونید که این فصل از زندگی شما ابدی نیست. همونطور که در مزمور 30 هم میخونیم که شبی ممکن است سراسر به گریه بگذرد. و عزیزان این شب ممکنه که خیلی هم طولانی به نظر بیاد. اما کلام خدا در ادامه این آیه میگه ولی صبحگاهان شادمانی رخ مینماید. بنابراین دوستان عزیز وقتی شما در وسط زمستانهای زندگیتون هستید باید به خودتون یادآوری کنید که بهاری هم وجود داره و این بهار در حال اومدنه و به این ترتیب این سوال رو از خودتون بپرسید که آیا او از شما دعوت میکنه که همراه با او به فصل جدیدی وارد بشید که قبلا اون رو تجربه نکردید و این میتونه به این معنی باشه که او شما رو فرا میخونه تا برخیزید و از اون قلمروی امن و پر از آسایشی که الان در اون هستید خارج بشید و از روی کوه ها و موانع بزرگ بپرید و در واقع وارد قلمرو ایمان بشید. بله وارد شدن به تجربه‌ای که برای شما بسیار جدید و ناآشناست. تجربه‌ای پر از ناشناخته‌ها. اما در این حال تجربه‌ای که در اون قرار قدرت خارق العاده و فوق طبیعی خدا رو تجربه کنید. بله از خودتون بپرسید که آیا او از شما هم داره دعوت می‌کنه که همراه با او از زمستان‌های تاریک زندگیتون که مدتی طولانی در اون گیر کردید بیرون بیاید؟ آیا او به شما نمیگه ای محبوبه من از زمستان تاریک تلخی و خشم برخیز و بیرون بیا و همراه با من به بهار بخشش و عفو دیگران وارد شو. ای محبوبه من از زمستان تاریک موندن در آسیب‌ها و زخم‌های گذشته برخیز و از اونا بیرون بیا و همراه من به بهار شفای درونی که تنها من برات مهیا کردم وارد شو. ای محبوب ای من از زمستان تنبلی و بی‌تفاوتی روحانی برخیز و بیرون بیا و همراه با من وارد بهار پشتکار روحانی، چشم دوختن بر مسیح، اطاعت با تمام دل و تمرکز بر ابدیت شو. و ای محبوب ای من از زمستان تاریک یک زندگی بی هدف برخیز و بیرون بیا و بهار یک زندگی هدفمند رو آغاز کن. زندگی هدفمندی که یک نگاهش به ابدیته و در واقع نگاه به ابدیته که اون رو هدفمند کرده. بله عزیزان او من و شما رو دعوت میکنه که ای محبوبه من از زمستان سخت خودپرستی و خودمهوری برخیز و بیرون بیا و به بهار پر از نشاط زندگی مسیح محور وارد شو. زندگی به قلبی که اول از همه در پی خدا و ملکوت اوست. بله ای محبوبه من، از زمستان تاریک و سرد شکست ها و انواع اسارت ها و حس تقصیر و شرم بیرون بیا و وارد بهار رهایی از اسارت ها و تجربه پر از آزادی راه رفتن با مسیح بشو. برخی از شما ممکنه که سالها تحت مداوا و یا امتحان انواع راه حل‌های روان درمانی قرار گرفته باشید و یا با انواع مشاورین و روانشناسان در ارتباط باشید به خاطر زخم‌هایی که حتی از زمان کودکی بر شما وارد شده. و واقعیت اینه که دیدن مشاورین و روانشناسان میتونه خیلی مفید باشه، اما شاید حتی در این مورد هم خدا از شما دعوت میکنه که برخیز و با من همراه شو، از این زمستان زندگیت خارج شو و همراه من به بهار صحت و سلامت روح و روان وارد شو. این تحول و دگرگونی از زمستان به بهار شاید یک شبه صورت نگیره، اما سوال اینه که اگر مسیح این دعوت رو از شما میکنه، آیا شما حاضرید این ریسک رو بکنید و با او همراه بشید و همراه با او به جایی که او میخواد شما رو ببره برید؟ بله، آیا حاضرید که از این زمستانی که شاید به اون عادت هم کردید خارج بشید و به بهاری که او برای شما در نظر گرفته وارد بشید؟ شاید امروز خدا از شما دعوت میکنه که برخیزید و همراه او از زمستان زندگی مسیحی که دائما در نوسانه و یه روز در اوج قله است و روز بعد در دره شکست و افسردگی خارج بشید. زندگی مسیحی که در اون این احساسات و اتفاقات اطراف هستن که اونو هدایت میکنن. بله عزیزان، در این صورت خدا از شما میخواد از زمستان این گونه زندگی مسیحی بیرون بیایید و به بهار زندگی که تحت هدایت و رهبری روزانه روح القدس وارد بشید. شاید او امروز شما رو فرا میخونه تا از شب تاریک و زمستان غم و غصه و گریه و عذاب بیرون بیایید و به بهار شادی و وجد حقیقی که او برای شما فراهم کرده وارد بشید. شادی و وجد درونی که بسته به اتفاقات اطراف شما نیست و تنها زمانی به سراغ شما نمیاد که مشکلات و دشواری‌های شما ناپدید بشن، بلکه شادیه که در دل مشکلات هم شما از اون برخوردار هستید. چون عزیزان، شادی و وجد حقیقی نبود مشکلات و فشارها نیست. شادی و وجد درونی و حقیقی حضور مسیح از مردگان برخواسته با ماست. حضور مسیح زنده و رستاخیز کرده با ما درست در دل اون مشکلات و فشارها. شاید او شما رو فرا میخونه تا وارد فصلی تازه از خدمت بشید و همراه با مسیح بیرون بیاید و با او وارد فصل تازه از زندگی بشید که باید با ایمان از کوها و بلندی‌های غیر ممکنه در خدمت جستان و خیزان عبور کنید و همراه او وارد تاکستان‌هایی بشید که او برای شما در نظر گرفته تا در اونجا کار کنید و برای او ثمر بیارید. تاکستان‌هایی که شما هرگز حتی تصورش رو هم نمی کردید که او شما رو به اونجا فرا بخونه تا او رو در اونجا خدمت کنید. بله، ورود به فصل‌های تازه و موقعیت‌هایی که ما اصلا خودمون رو مناسب اونجا نمی‌بینیم، موقعیت‌هایی که شاید به شخصیت ما نمی‌خورن و یا با آرزوهای ما همخونی ندارن و یا اصلا با توانایی ما متناسب نیستن و من و شما اونا رو غیر ممکن می‌بینیم، اما دائما داره ما رو فرا می‌خونه تا وارد اون تاکستان بشیم، چون او در پیش روی ما بهاری برای ما اونجا آماده کرده که بهار مأموریتی خاص و خدمتی هدف بنده، بهاری از یک زندگی مفید و پرثمر برای ملکوت او. بله، بهار ورود به قلمروی غیر ممکن ها. موقعیت هایی که شما محال میبینید که در زندگی شما اتفاق بیفتن. و عزیزان، این رو هم به خاطر داشته باشید که او شما رو فرا نمیخونه که تنهایی وارد این شرایط بشید. نه، او شما رو دعوت میکنه تا با او و همراه او وارد این فصل از زندگیتون بشید. بله، او میگه برخیز و با من بیا بیرون. مطمئناً واکنش طبیعی ما به اینو دعوت‌های خداوند اینه که نه، من نمیتونم. این از دست من به هیچ وجه بر نمیاد. اما راستش همونطور که قبلاً هم گفتیم، این اون چیزیه که او اتفاقاً میخواد از ما بشنوه. یعنی ما به این نتیجه برسیم که نمیتونیم. چرا که او نمیخواد که ما از روی این کوها و موانع دشوار با قدرت خودمون بجهیم، بلکه او ما رو دعوت میکنه تا در مشارکت نزدیک با او، وقتی که وقتش میرسه، با قوت رستاخیز او و قوت روح القدس او، با ایمان قدم برداریم و به قلمرو ناممکنها وارد بشیم. و اینچنینه که ما هم جزو اشخاصی خواهیم بود که به قول پولس، همونطور که در رومیان 8:37 میگه، با وجود همه کوها و مشکلاتی که سر پای ما سبز میشن، برتر یا بالاتر از پیروزمندان خواهیم بود و از روی همه اون مشکلات خواهیم پرید. چطور؟ بله، همونطور که در رومیان 8:37 میخونیم، برتر از پیروزمندان خواهیم بود به وسیله او، یعنی مسیح، اون محبوب عزیزی که ما رو محبت کرده و ما رو از پس و از پیش احاطه کرده. آمین. آمین.
آمین. بله، باشه که هر یک از ما به دعوت محبوب جانمان عیسی لبیک بگیم. وقتی که ما رو فرا میخونه تا همراه با او از روی بلندی ها و موانع دشوار جهش کنیم. از شما دعوت میکنیم که با ما در برنامه آینده از سری برنامه های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم دوباره همراه بشید. در این برنامه خواهیم دید که در زندگی ما صداهایی هست که تلاش میکنن به صمیمیت ما با مسیح لطمه بزنن، که در کتاب غزل‌ها به روباهان یا شغالهای کوچک تشبیه شدن و در برنامه آینده بیشتر در این باره خواهیم شنید.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.